بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با نام یاد خدا عرض سلام و ادب و ارادت خدمت شما بیننده‌های عزیز، همراهان گرامی و بسیار محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجهم شریف. امیدوارم که هر جا هستیتون خوب باشه، ایام به کامتون، ساعات و لحظات خوب ان شاءالله سپری کرده باشه. خیلی خوشحالیم که توفیق شد از طریق قاب این شبکه در خدمت شما بیننده‌های عزیز باشیم با یکی دیگر از برنامه‌های برگی از تاریخ. قطعا همراه شبکه و مخصوصا این برنامه هستید. قرار است که امشب هم دوباره بازی برگی از تاریخ در واقع ورق بخوره و بیشتر آگاهیمون بیشتر و بیشتر بشه و بتونیم بیشتر از این تاریخ بتونیم درس بگیریم، تاریخی که هر لحظه و در هر زمانی در واقع قابل تکرار هست. خب امشب این افتخار داریم که در خدمت کارشناس محترم برنامه باشیم، حضرت حجت الاسلام علی مسلمین استاد عباسی عزیز، که شما بیننده‌های عزیز امیدوارم با ما همراه باشید. و یه نکته که باید عرض کنم، میتونید با ما تماس بگیرید اگه در رابطه موضوعی که قرار هست، حالا ان شاءالله دقایق بعد خدمتتون بیشتر توضیح خواهیم داد که در واقع موضوع برنامه شب چه خواهد بود، تماس بگیرید و اگه نکته نظراتی هست میتونید با ما در میون بذارید به صورت زنده و مستقیم، حتی به صورت پیامکی هم 3515 هست که سامان پیامکی برنامه شب و شبکه هست. احیانا اگر دوست داشتید پیامی هم به ما بدید که خوشحال میشیم و جناب استاد حتما پاسخگو خواهند بود. جناب استاد سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من در خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر اوان الله الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که خدای متعال عزاداری های ماه محرم و سفر همه عزیزان رو مورد قبول خودش قرار داده باشه و ما توفیق عبادت و بندگی و مودت و حب و ولایت اهل بیت رو عنایت بفرمایید.
خیلی ممنونم از حضورتون. خب موضوعی که قرار هست بهش پرداخته بشه جناب استاد توی برنامه، بحث واقعی سخیفه بنی ساعده هست که اصلا در تاریخ حالا چی بوده، چه اتفاقی افتاده و کی تصمیم گرفته شد که حالا بالاخره اون چیزی در تاریخ نوشته شده بعد از رحلت پیغمبر اکرم صلوات الله علیه. و خلاصه حالا بفرمایید در رابطه این موضوع که ان شاءالله بینندگان عزیزم بیشتر در جریان قرار بگیره و اگر خواستن یه وقتی سوالی هم احیانا داشتن که ما در خدمتشون خواهیم بود.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين أبو القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بله، همونطوری که شما مشاره فرمودین، ایام پس از شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ایامی هست که جریان سقیفه بنی ساعده پیش میاد و علی رغم دستور آقا رسول الله که در غدیر خم و در مواضع دیگه امیرالمومنین به عنوان ولی و وصی و خلیفه بعد از حضرت معرفی شدن از جانب خدای متعال و ما معتقد هستیم در این واقعه دستور خدای متعال هست و آقا رسول الله مجری این دستور و در واقع اعلام و ابلاغ کننده این امر به مردمان هست، متاسفانه این کلام و دستور خدای متعال و آقا رسول الله کنار گذاشته شد و اتفاق دیگری افتاد و اون هم ماجرای سقیفه بنی ساعده هست که جمع شدن در اون و فرد دیگری رو به هر حال به عنوان خلافت برگزیدن. توضیح این که اولا ماجرای این سقیفه بنی ساعده از این قرار هست که انصار غالبا مخالفت جدی با امیرالمومنین هم نداشتن و حتی عده زیادی از اونها دوستار امیرالمومنین بودن، اونها یک اشتباهی رو مرتکب شدن و اون اینکه با خودشون اینطور بررسی کردن که خب با توجه به چیزهایی که ما میبینیم در عرصه اجتماع در این شرایط، در این در واقع پایان عمر آقا رسول الله، احتمالاً مهاجرین اجازه نخواهند داد که حضرت علی علیه السلام به خلافت برسه و ما برای اینکه جلوی این اتفاق رو بگیریم بیایم خودمون یک جلسه بگذاریم، کسی را ما مشخص بکنیم که ما خلافت رو به دست بگیریم بعد یا خلافت رو ما به حضرت علی علیه السلام تحویل بدیم و یا اینکه اگر خلافت دست ما هم بمونه لااقل حضرت علی علیه السلام رو ما چون دوست داریم و قبول داریم جزئی از حاکمیت ما بشه، لااقل اگر خلیفه نشد استاندار یا مثلا در این دستگاه دولتی باشه. و این اشتباه در واقع قدم اول تشکیل سقیفه بنی ساعده که پس سقیفه بنی ساعده رو انصار که اهل مدینه بودن و حالا سردسته بخشی از اونها خزرج سعد ابن عباده هست اونها تشکیل دادن و به نوعی در خانه خود سعد ابن عباده هم این جلسه شکل میگیره، پشت درهای بسته هم شکل میگیره، یعنی در رو بستن که دیگران کسی نیاد، یه جلسه مخفی بود از جانب اونها که با هم در این موضوع صحبت بکنن. خب خبر رسید و به نوعی متوجه شدن و مطلع شدن این بخشی از مهاجرین که بعدها حاکمیت رو اینها در دست میگیرن، مثل ابوبکر، مثل عمر، مثل قنفذ، مغیره، بعضی از این شخصیت ها مطلع میشن و خودشون رو میرسونن به این جلسه و اتفاقا به زور هم وارد میشن. خب اونا راضی نبودن که اینها حضور داشته باشن، به زور وارد میشن و صحبت‌هایی و اتفاق‌هایی در این مراسم و در این جلسه میفته که نهایتا منجر میشه به بیعت کردن بعضی از همین مهاجرین با ابوبکر به عنوان خلیفه. خب ما یکی از اسناد مهمی که در این رابطه وجود داره در منابع اهل سنت که چه اتفاقی افتاد اونجا، چون تو ماجرا که امیرالمومنین نبودن، امیرالمومنین مشغول غسل و کفن و دفن آقا رسول الله بودن و نه حضور پیدا کردن نه بناشون بود حضور پیدا کنن، چون بعضی میگن چرا حضور پیدا نکردن، میگه مثلا بنا نبود. وقتی حق امیرالمومنین است و این حاکمیت و این خلافت به ایشون واگذار شده، چرا باید در یه جلسه ای که افرادی جمع شدن که خلاف امر پیامبر کسی رو خلیفه بگذارن، چرا اصلا باید شرکت بکنه حضرت؟ خود شرکت کردن آقا امیرالمومنین یک مشروعیت بخشیه به این جلسه و این ماجرا هست، لذا حضرت شرکت نکردن و بناشون هم هرگز شرکت کردن در این جلسه نبود. علاوه بر این که بحث دفن پیامبر، این که حضرت سر آقا رسول الله روی پای امیرالمومنین بود و ایشون زمین نگذاشتن و زمین نمیگذاشتن، اینها اتفاق افتاد. یک سند مهمی که در منابع اهل سنت هست از آنچه که در اینجا گذشته و اینکه آیا این اتفاق درستی بود یا غلط و مشروع بود یا نه، این روایت میتونه ما نشون بده، ماجرایی است که بخاری، اون روایتی است که بخاری نقل کرده اون رو و از زبان خلیفه دوم اهل سنت هم نقل کرده، یعنی کسی که خودش اونجا حضور داشته و تلاش کرده برای اینکه این خلافت به انصار نرسه و در اختیار مهاجرین و به عبارت دقیق‌تر در اختیار ابوبکر قرار بگیره، خودش نقل میکنه که چه اتفاقاتی افتاد که نکات مهمی از این نقل به دست میاد. در کتاب صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر که دمشق و بیروت در هر دو جا این کتاب چاپ میشه، یک جلدی هست، بینندگان عزیزمون که در گذشته بیننده ما هم بودن آشنای با این چاپ و این کتاب هم هستن، تصویر رو هم الان میبینن، صفحه 1690 کتاب الحدود باب و رجم الحبلا من از دنا، در کتاب صحیح بخاری این روایت آمده. ماجرایی هستش که یه مرتبه خیلی به هم ریخت در جریان حج، در یک سالی خلیفه دوم خیلی به هم ریخت، عصبانی شد، خواست سخنرانی بکنه، دوروبریاش اجازه ندادن، باهاش صحبت کردن، گفتن بذار برمیگردیم مدینه، اینجا همه جور آدمی هست، از همه کشوری آمده، برمیگردیم مدینه، اونجا در بین صحابه پیامبر صحبت کن. حالا برگشتن مدینه و سخنرانی میکنه، در سخنرانی این موارد رو میگه، میگه احدی ثم انه بلغنی ان قائلا منکم یقول والله لوقت مات عمر بایعت فلانا. اصلا همه عصبانیتش از اینجاست که میشنوه، خبر بهش میرسه که یک نفر گفته است که اگر عمر بمیرد ما با فلانی بیعت میکنیم. چون تو روایت‌های دیگه الان موضوع بحثمون نیست، روایت‌های دیگه آمده که این بایعت فلانا، یعنی بایعت علیا، با حضرت علی بیعت میکنیم، و شخصی هم که این حرفو زده باشه زبیر باشه که اینو گفته باشه. از این حرف خیلی به هم ریخته، میخواد جواب بده این رو و خط و نشون بکشه و اتمام حجت بکنه که چنین اتفاقی نباید بیفته، که اگر من بمیرم یکی بخواد همینجوری بره با حضرت علی بیعت بکنه و افراد بخواد اینجوری بیعت کنن. بعد ادامه میده میگه فلا یقترن امرون ان یقول انما کانت بیعت ابوبکر فلتتن و تمت. میگه کسی فکر نکنه که اینطوری میتونه گول نخوره که بگه آقا بله دیدی چه راحت بود بیعت ابوبکر، یه همینجوری خلافت به اصطلاح امروزی گتره‌ای، یه خلافت این چیزی که عمر داره میگه، یه خلافت بی حساب و کتابی، فلته یعنی بی حساب و کتاب بدون برنامه ریزی، همینجوری رفتن یه عده با ابوبکر بیعت کردن شد خلیفه و تمام شد. میگه گول نخوره کسی اینو بگه بعد بگه یعنی میشود الانم ما بریم همینجوری با یه نفر مثل حضرت علی بیعت کنیم و خلافت رو دست بگیریم تموم بشه یا علی مدد. نه اینطوری نیست. علاوه انها قد کانت کذالک، بله درسته خلافت ابوبکر همینطوری بود، یعنی بی حساب کتاب، فله، قطره‌ای، یه دفعه‌ای ما بلند شدیم رفتیم تو اون جلسه و اینها بیعت رو بیعت گرفتیم و خلافت رو انداختیم. اما درسته که فلته بود، یعنی یه مرتبه ای بود یه هویی بود، ولکن الله وقع شرها، خدا ما رو از شرش در واقع محافظت کرد، خدا شر اون رو مرتفع کرد، یعنی میتونست یه اتفاقی باشه که خیلی شر به پا بکنه ولی به خیر گذشت به اصطلاح. اما ولیس فیکم من تقطع الاعناق الیه مثل ابوبکر، اما مثل در بین شما کسی نیست که مثل ابوبکر باشه که آدمها خیلی مشتاق باشن برای اینکه او خلیفه بشه، گردنها به سوی او کشیده شود، یعنی که خیلی رغبت به او داشته باشن. یعنی مثلا ابوبکر خیلی آدما رغبت داشتن، جایگاهی بود که دیگه بیعت کردن و تمام شد. اما در بین شما کسی نیست این گونه. حالا تهدید میکنه، من با یا رجلا من غیر مشورت من المسلمین، اگر کسی با کسی بیعت بکنه بدون مشورت مسلمان ها، مثل اتفاقی که برای ابوبکر افتاد که مشورت با مسلمان ها نکردن، فله ای اومدن انجام دادن، فلا یبایه، پس این بیعت درست نیست، انجام نمیشود. هو والذی بایعوا تقرتا ان یقتلا، اون کسی که بیعت کرده و اون کسی که بیعت میشود باید منتظر باشن کشته شوند، حواسشون رو جمع بکنن که کشته نشن، یعنی داره تهدیدشون میکنه که ممکن است که به خونریزی و قتل منجر بشه، فکر نکنید به همین راحتیه. بعد از اینجا به بعد شروع میکنه ماجرا رو نقل کردم، من خیلی سریع میگم که به بحثمون برسیم. میگه وقتی که پیامبر از دنیا رفت، خبر رسید به ما که پیامبر از دنیا رفت، ان الانصار خالفونا، انصار با ما مخالفت کردن، و اجتمعوا به اصلین فی سقیفت بنی ساده، رفتن از سقیفه بنی ساده جمع شدن. یعنی الان از یه طرف میگه آقا فلته و بی حساب کتاب بود، ما برنامه نداشتیم، از یه طرف میگه انصار با ما مخالفت کردن، یعنی شکل این که آقا ما یه برنامه برای خلافت داشتیم ولی انصار میخواستن یه اتفاق دیگه بیفته، که این همون قصه که ما گفتیم و نشون میده. و ان الانصار خالفونا و اجتمع و بحثیم فی سقیفت بنی ساعده، اینا یه گروه، و گروه دوم، و خالف انا علی و زبیر و من معهما، و علی و زبیر و پیروان اینها، طرفدارای اینها، اونها هم با ما مخالفت کردن. دو دسته مخالف شد، یه عده انصار که رئیس خزرج که سعد بن عباده و سردسته اونها بود، اینا رفتن سقیفه بنی ساعده، یه گروه دومی هم هستن، علی و زبیر و پیروان اینها که اونها مخالف هستن، میشه گروه دوم. وجتمع المهاجرون الى ابوبکر، گروه سوم همین گروه خود خلیفه دوم اهل سنت عمر هستش و ابوبکر، میگه وجتمع المهاجرون الى ابوبکر، تیم مهاجرین که تیم مهاجرین رفتن طرفدار ابوبکر بودن و دور ابوبکر جمع شدن. پس سه گروه شدن، گروه انصار که رفتن سقیفه بنی ساعده، گروه ابوبکر مهاجرین و گروه حضرت علی و زبیر و پیروان اینا که از بنی هاشم هستن، غالبا از بنی هاشمن و غیر بنی هاشم مثل سلمان و دیگران که بنی هاشم نیستن ولی طرفدار هستن. فقلت لابوبکر یا ابوبکر انطلق بنا الى اخواننا هؤلاء من انصار من الانصار فانطلقنا نريدهم، میگه به ابوبکر گفتیم که ابوبکر پاشو بریم پیش انصار، اینا جمع شدن، بریم با اونا صحبت بکنیم. رفتیم اونجا، وقتی رفتیم اونجا رسیدیم لقينا منهم رجلا صالحا فذكروا ما تمال عليه القوم فقالا اين تريدون يا معشر المهاجرين. میگه رفتیم به اونا رسیدیم، بعد اونا گفتن که شما چی میخواید اومدید اینجا؟ گفتن که نورید و اخوان هاولای من الانصار، ما میخوایم انصار رو ببینیم. فقالا لا علیکم ان لا تقربوهم اغزو امرکم، گفت با نزدیک اینا نشید، اینا کاری با شما ندارن، اینا خودشون یه برنامه‌ای دارن، برید سراغ کارتون. فقلت والله لنأتینهم فانطلقنا حتى أتيناهم في سبيل، رفتیم و خلاصه رسیدیم صحیفه بنی ساعده، دیدیم که یه نفری پیچیده شده در پتو، یعنی یه نفر بیماری که پیچیده شده در پتو، به سختی آوردنش، گذاشتنش اونجا. فقلت من هازا، گفتیم این کیه؟ گفتن فقالوا هذا سعد بن عباده، حالا که نشون میده که خیلی در بیماری بوده که اینا اصلا نشناختنش، چون اینا که سعد بن عباده رو میشناختن. گفتن این سعد بن عباده است. گفتیم آقا قلت ما له، قالوا یوعک فلما جلستان المریض و فلان و تشهد و خطیبهم، شروع کردن اونا صحبت کردن، ما رفتیم اونجا بالاخره به زور حضور پیدا کردیم. تو بعضی از عبارات داره که در رو شکستن حتی وارد شدن. بعد گفتش که ثم قال، بعد گفت که اما بعد فنحن انصار الله و کتیبه الاسلام و انتم معشر المهاجرین رحتون فقد دفت دافت من قومكم فاذا هم يريدون ان يختزلونا من اصلنا و ان يحزنونا من الام. میگه شروع کرد صحبت کردن سخنران اونا که آقا ما انصار هستیم، پشتیبان پیغمبر بودیم و غیره، شما مثلا مهاجرین هستید. صحبت ها به اصطلاح ادامه پیدا میکنه، بلند میشه یه مرتبه ابوبکر صحبت کردن، بعد میگه ابوبکر صحبت کردش، از صحبت هایی که کردش این بود که یا عرف حاضر ام الا لحاظ الحی من القریش، درست اینه که این دین با پیامبر شناخته شده از قریش و جانشین اون هم باید از قریش باشه. و بعد رسید به جایی که دعوا شد، به سر و صدا شد. اونا گفتن آقا مننا امیر، منکم امیر، شما کسی و معرفیه، ما کسی و معرفیه، از ما باشه از شما باشه، مننا امیر و منکم امیر، یا معشر قریش. بعد گفت فکسر اللغت و ارتفعت الاصوات، هم همه شد، سر و صدا شد، دعوا شد، حتی فرغت من الاختلاف، من خودم از لای دعوا کشیدم بیرون، گفتم ابسط یدک یا ابوبکر، ابوبکر دستو دراز بکن، فبسط یده و فبایعته، دستشو دراز کرد، من باش بیعت کردم و مهاجرین هم باش بیعت کردن، که مهاجرین که از خودشون بودن یا آمده بودن. ثم بایعت الانصار، بعد از اون انصار بعضی ها بیعت کردن. حالا طرف مقابل یه در واقع کاندیدایی داشت که او ادعا داشت که سعد بن عباده بود. میگه اینجا که شد، برای اینکه صدای او رو ببریم نتونه مقابله بکنه، مخالفت کنه، نزعنا علی سعد بن عباده. نزعنا یعنی ریختیم سرش، ریختیم سر سعد ابن عباده. یکی از اونا گفت که قتلتم، قال قائل منکم قتلتم سعد ابن عباده، سعد ابن عباده رو کشتیم. فقلت قتل الله سعد ابن عباده، گفتم خدا سعد ابن عباده رو بکشه، یعنی مهم نیستش، بذار کشته بشه. بعد میگه اینا رو که نقل میکنه آقای چیز، نهایتا دو مرتبه میگه حالا فمن با یا رجلا علی غیر مشورت من المسلمین فلا یتابع هو والذی بایعه تقرتن ان یقتلا، که دیگه این حق اگه کسی همینجوری را با کسی بیعت کرد، این منتظر کشته شدن باشه، این نباید کسی تبعیت کنه، نباید کسی پیگیری بکنه، پیروی کنه و باید کشته بشه. این ماجرایی است که حالا از زبان آقای عمر خلیفه دوم اهل سنت ما داریم میشنویم. حالا دیگه کجاشو دستکاری شده، کجاش بالا پایین شده، اینا دیگه ما نمیدونیم. این چیزی که صحیح بخاری به نوع معتبر از خلیفه دوم نقل کرده. خب نکاتی که در اینجا وجود داره، یک، فلت بودن، بی حساب کتاب بودن این ماجرا هست. دو، اینکه این ماجرا نشون میده که اختلافات عمیقی بین مهاجرین و انصار در ماجرای خلافت وجود داشته، تا جایی که ناچار شدن بریزن سر سعد بن عباده و تک بزنن، مانع بشن از اینکه او بخواد مخالفت بکنه. نکته بعدی اینکه یک گروه مهم دیگری از بزرگان در مدینه، اگه بگیم سه تا گروه، بگیم مهاجر، انصار، امیرالمومنین و زبیر و بنی هاشم، کسانی که با ایشون بودن، سه تا گروه بگیم، انصار که مخالف بودن با مهاجرین، که اصلا اومده بودن خودشون خلافت رو دست بگیرن، اون گروه بعدی هم بازم مخالف هستن که تا الان در اینجا نهایت قصه بخشی از این انصار بیعت میکنن، اما همچنان اون گروه سوم که امیرالمومنین و زبیر و سلمان و ابوذر و غیره و بنی هاشم هستن، اونها بیعت نمیکنن و مخالف هستن و نهایتا نشون میده که تو این ماجرا هنوز اینجای قصه هیچ کدوم از مردم دخیل نیستن، چه مردم در مدینه چه مردم خارج مدینه.
همین خواستم بگم نقش مردم بود چی بود که عکس العمل مردم
اصلا انتخاباتی به کار نیست، همونطور که میبینید یعنی جمهوری نیست، انتخابات نیست، رأی و نظر مردم نیست. سه تا گروه از خود افراد به اصطلاح صحابه نزدیکتر به پیامبر یا جریان‌هایی که وجود داشتن برای خودشون جلسه برگزار میکنن، نه نمایندگی از مردمه، نه رأی‌گیری از مردمه، نه انتخاباته، هیچ کدوم از اینا برگزار نمیشه و نیست، بلکه به صورت همینطوری خود مختار مهاجرین انصار برای خودشون یه جلسه میگیرن در صحیفه بنی ساعده، مهاجرین هم به اون جلسه نفوذ میکنن، دخالت میکنن، وارد میشن، حمله میکنن و در اونجا جریان خلافت رو به دست میگیرن. تا اینجای کار فقط بین مهاجرین و انصار است که تو اون جلسه هستن. حالا از اینجا به بعد شروع میشه بردن ابوبکر به مسجد و شروع کردن بیعت گرفتن از افراد و دیگران رو بیارن، دیگران رو به زور بیارن، مردم رو دعوت بکنن، دستور بدن، دستگیر بکنن، به هر شکلی شده. و همچنان یه گروه مخالف دیگر وجود داره که گروه امیرالمومنین، پیروان امیرالمومنین و بنی هاشم و زبیر هستش که اینها همچنان نه تو اینجا شرکت کردن، نه بیعت کردن، نه حالا قصد بیعت دارن که اتفاقات دیگری رقم میخوره. بنابراین حداقل قصه اون ادعای این که رأی مردم و نظر مردم و همه قبول دارن و همه دوست بودن و همه مهربون بودن و هیچ کس مخالف نبوده، این کاملا ادعای باطلی است. این خلاصه ای از ماجرای سقیفه تا به اصطلاح مرحله بعد که خدمتتون باشه.
خیلی خوب، خیلی ممنونم توضیحات، خیلی خوب فرمودید، خیلی زیبا، خیلی قشنگ ما متوجه در واقع شدیم که چه اتفاقی افتاده در این ماجرای سقیفه بنی ساعده. خب چند تا کلیپ هم ما قرار هست که در واقع تقدیم شما بیننده عزیز بکنیم در واقع در رابطه با همین موضوع بحث سقیفه است. فکر می‌کنم کلیپ اول آماده باشه، اینو ملاحظه بله مشاهده بفرمایید و انشالله برمیگردیم با توضیحات جناب استاد، انشالله در خدمت شما خواهیم بود. بفرمایید.
سوال سوم آقا محسن درباره نحوه انتخاب خلفای راشدین و اعتراض علی و ابوذر و سلمان و مقداد و اینها بود. ببین این اعتراض هم آخوندها درست کردن. ابوبکر صدیق با بیعت اهل مدینه جانشین پیامبر شد. قاطبتاً بلا خلاف 99.99% مردم رای دادن حالا علی نباشد. چه اشکالی داره؟ اعتبار نداره، نبودنش اعتباری نداره. این یکی، اگر بنا باشه که نباشد، که بود، که بیعت کرد، اون با تأخیر بیعت کرد، کار داشت، اومد بیعت کرد و در یک جایی، در یک کشوری، در یک شهری اگر 99.99% مردم رأی بدند، اون رأی صائب است. کسی این خلاف لا یعتد به، خلاف بی خود، هر کی باشه برای خودش.
خیلی خب، بعد این هم شبهه‌ای که در واقع در رابطه با همین موضوع بحث سقیفه مطرح کردن و این که پاسخ جناب استاد رو بشنویم، توضیحات بیشتر شما جناب استاد بحث.
بله خب، ملاحظه فرمودید که این ماجرا رو آقای خدمتی، کارشناس یا کارنشناس شبکه وهابی، حمله بر این کردن که بله بیعت یعنی رأی مردم مدینه. خب میگه و میگه حالا در 99.9% حالا یه مخالفی هم پیدا بشه هیچ اثری نداره، ارزشی نداره. خب ما میخوایم عرض بکنیم که این رأی همه مردم شما از کجا فهمیدین؟ شما یک نفری رو در یک در سقیفه که انتخاب، تو سقیفه که هیچ رحم پرسی نیست، هیچ نظرسنجی نیست، هیچ رأی دادنی وجود نداره. پس تا اینجای کار، یعنی تا پایان برگزاری سقیفه بنی ساعده، این جلسه فاقد هر گونه اعتباریه. شما وقتی حرف از رأی مردم میزنید، یعنی که بیایید آقا همه مردم بیان بگن آقا فلانی باید خلیفه باشه، یا شما یک نفر، دو نفر، سه نفر، چهار نفر رو کاندیدا قرار بدید و مردم بیان به اینها رأی بدن ببینید رأی کدوم یکی بیشتره. هیچ کدوم از این اتفاقا
نیفتاده.
مردم مدینه کی فهمیدن آقای ابوبکر خلیفه شده؟ وقتی که صحیفه بنی ساعده تموم شد و رفتین داخل مسجد، بردین ایشون رو نشون تو مسجد که مردم بیان بیعت بکنن، به مردم اعلام کردید ایشون خلیفه شده، بیاید بیعت بکنید. این چه شرعیتی
بعد
داره؟
از این که
یعنی بعد از اینکه یعنی اون جلسه صحیفه بنی ساعده رو کی تایید کرده بود؟ کی رأی داده بود که شما برید از جانب ما خلیفه مشخص بکنید؟ کی موافقه با این بود؟
قبلش با مردم مشورت،
با مردم مشورت کردید، هماهنگ کردید که ما مردم به ما رأی بدید، به ما اجازه بدید ما بریم یکی اونجا انتخاب بکنید. هیچ انتخابی نشد. یعنی اینا اولا که این مشروعیت نداشته صحیفه بنی ساعده، بعدم که اومده اسم از اونجا در اومده، بعد اومدن به مردم گفتن بیعت بکنید با کسی که خلیفه شد، نگفتن آیا شما این خلیفه را قبول دارید یا نه، نگفتن این بیعت کردن با این خلیفه اجباری نیست، اختیاریه، نه باید بیاییم بیعت بکنید. شواهد متعدد وجود داره که آقا الزام به بیعت وجود داشته، کما این که کسانی که مخالفت کردن، سخنرانی کردن، اینا کتک خوردن، مثل جناب سلمان. کسانی که مخالفت کردن اینها مورد قهر و غلبه قرار گرفتن، مثل از زهرا سلام الله علیها. ببینید امیرالمومنین چی مطرح میکنن نسبت به برخوردی که اینها داشتن. در کتاب صحیح بخاری چاپ بیت الافکار دولیه النشر،
بله،
در صفحه 4241 کتاب المغازی باب غزوه خیبر صفحه 803 رقم حدیث 4241. خب اینجا این که از زهرا سلام الله علیها فرستادن، میدونید که تو ماجرای بعد از اینکه خلافت و اینا اومد فرستادن، ارث طلب کردن، ارث داده نشد و غیره. حالا از زهرا سلام الله علیها قهر کردن با ابوبکر و دیگه صحبت نکردن تا اینکه از دنیا رفتن و حضرت علی علیه السلام ایشونو شبانه دفن کردن و اجازه ندادن ابوبکر و خبر ندادن ابوبکر حضور پیدا بکنه. بعد جالب است که میگه بعد از اینکه حضرت از زهرا سلام الله به دنیا رفتن، قرار شد با ابوبکر بیعت بکنه، اما بعد از چه مدت؟ ولم یکن یبایع تلک الاشهر، کل این شش ماهی که اهل سنت گفتن ستت اشهر، صحیح بخاری گفت شش ماه از زهرا بعد از پیامبر زندگی کرد و بعد به شهادت رسید، کل این مدت حضرت علی علیه السلام بیعت نکرده بود. یه بیعتی که و خلافتی که یکیش حضرت علی علیه السلام که از بزرگان هست، نه از آدم های معمولیه، نه از اهل عادی مدینه هستش، شش ماه بیعت نکرده و به تبع ایشون همونطوری که گفت با ما مخالفت کردن کیا؟ علی و زبیر و هما، کسانی که همراه با ایشون بودن، که این همراهان با ایشون زبیر هستش، همراهان با ایشون سلمان و عوازر و مقداد و کلی از بنی هاشم هستن. خب شش ماه حضرت علی بیعت نکرده، شش ماه هم اونا بیعت نکردن. بعد شما میگید 99.9% موافق بودن و رأی دادن در حالی که هیچ رأیی نیست، رأی اتفاق نیفتاده و با این رأی هم این حجم از افراد مخالفن. لذا اگه شما بگی آقا بزرگان مدینه نظرشون این بود، که خب از بزرگان مدینه این همه آدم جدا بودن، حضرت علی و زبیر و سلمان و ابوذر و مقداد و دختر پیغمبر زهرای مرضیه سلام الله علیها و داخل خود صحیفه هم کسی مثل سعد بن عباده که رئیس قبیله خزرج بزرگ انصار مخالف بودن، این همه آدم مخالف شما دارین، چطور میتونید این رو بگید که اینها رأی دادن، همه با رأی بوده و همه موافق بودن؟ حالا یه نفری مثل حضرت علی هم مثلا بیعت نکرده باشه، حضور نداشته باشه، این حضور، این به اصطلاح دخالتی در این رابطه نداره، در حالی که نه دخالت داره، این جمعیت و این تعداد مخالف بوده. و جالبه بدونید که نهایت قصه حرفی که ایشون میزنه هم باشه که آقا نظر مردم مدینه و رأی مردم مدینه. شما که حرف از دموکراسی میزنید، حرف از نظر مردم میزنید، حرف از این میزنید که مردم باید خلیفه رو انتخاب کنن، بقیه شهرها کجا بودن؟ بقیه شهرها آیا اومدن رأی دادن یا نه؟ آقای ابوبکر حکم زد کسی رو به عنوان استاندار معرفی کرد، مثلا برای مکه، برایش کوفه، برای شهرهای دیگه معرفی کرد. و وقتی استاندار رفت اونجا، مردم فهمیدن ای فلانی خلیفه پیغمبر شده. خب قطعا این دو مورد دومه دیگه، که یعنی مردم بعد از این که کسی حکم خورد براش، اون حکمی که زد برای یک نفر به عنوان استاندار، فرماندار یک منطقه، یک جایی، اون حکم رو با چه اجازه ای زد؟ هنوز همه مردم رأی ندادن دیگه. شاید اگر مردم رأی میدادن، مردم مدینه میگفتن مثلا رأی بیشترشون ابوبکر بود، مردم شهرهای دیگه رأی بیشترشون سعد بن عباده بود، حضرت علی بود، دیگران بود. شما از کجا فهمیدین مردم شهرهای دیگه موافقن؟
موافقن
که موافق نبودن، که مقابله کردن، که کسی مثل مالک بن نویره حاضر نشد و خیلی های دیگه حاضر نشدن به عمال این حکومتی که حاکمش خلیفه اول هست زکواتشون رو پرداخت بکنن. و این منجر شد به این که کسی مثل خالد بن ولید مالک بن نویره و مردان قبیله مالک بن نویره رو به شهادت رسوند، کشت اونها رو. خب اگر شما واقعا نظرسنجی بود، واقعا رأی دادن بود، واقعا انتخاباتی برگزار شده بود، که وضعیت این نبود. بنابراین نگید ما به رأی مردم باور داریم و اعتقاد داریم. ما که میگیم آقا خدا باید مشخص بکنه و مردم همراهی که... بکنن، ولی شما که میگید رأی مردم، کو رأی مردم؟
بله. در جایگاهی که امیرالمومنین علیه السلام هست و حضور نداشته باشن ایشون، اینکه در چقدر حالات جایی که هست که لعن شده در گروهی، جایی که امیر نظر امیرالمومنین علیه السلام اونجا نباشه.
بله خودش لعنت الله علی کل اجماع، ابن حزم اندلسی میگه لعنت الله علی کل اجماع خرج منه علی ابن ابی طالب، که اصلا تو اون اجماع نباشه. و بعد میخوایم بگیم که حالا اساس همه این اتفاقات که مخالف با قدیره، مخالف با امر پیغمبره، مخالف با امر خدای متعال. ما در اوامر خدای متعال در قرآن کریم یک جا نداریم، یک جا که به مردم گفته شده باشه شما بشینید خلیفه مشخص کنید، شما نظر بدهید خلیفه مشخص بکنید. جاهایی هم که اینها میان نقل میکنن برای این ماجرا و شاورهم فی الامر یا و امرهم شورا بینهم، همه در جایی است که حاکمی وجود دارد، خلیفه وجود دارد. حالا میگه و شاورهم فی الامر، با اینا مشورت هم بکن تو کارهای دیگه، کارهای جزئی، بعدم کارهای دیگه وقتی مشورت کردی، فاذا عزمت فتوکل علی الله، وقتی تو عزم پیدا کردی پیغمبر، نه وقتی اونا عزم پیدا کردن. به چه عنوانی نشستن افراد در سقیفه بنی ساعده؟ انصار نشستن. به چه عنوانی این مهاجرین دخالت کردن؟ به چه عنوانی بعد بردن مسجد؟ وقتی شما بردی مسجد میگه آقا بیعت کنید این خلیفه است، الان این کار شما حجیت داشت که این خلیفه شد، یا این بیعت بعد میشود حجت؟ دونی چیه؟ یعنی اولی که خلیفه کردی بعد میگه مردم بیاین رأی بدین. خب این که دیگه، این الان که خلیفه است رو چه حسابی خلیفه است؟ اگر رأی مردم مهمه باید سعی کنی صبر کنی همه رأی بدن، بعد بگی حالا شد خلیفه. ولی تو اول میگی شد خلیفه، بعد میگی مردم بیاین رأی بدین، بعد خیلی از اینام رأی نمیدن، بعد میگی آقا این 99.9% که این کارشناس آورد از کجا آورد؟ این تعداد رو از کجا آورد؟ درصد رو از کجا آورد؟ بعدم اینا نیامدن رأی بدن، خودت داری میگی اومدن بیعت بکنن. بیعت یعنی یه نفر خلیفه هست، میریم با خلیفه‌ای که هست بیعت کنیم. رأی یعنی که یک نفر فقط کاندیدای خلافته، خودش رو نامزد خلافت کرده، حالا ما میریم رأی میدهیم که بعد او خلیفه بشود، بر با رأی ما خلیفه میشود. ولی بیعت یعنی او خلیفه شده است و حالا ما رأی میدیم که به اصطلاح او خلیفه شده است، ما میریم بیعت میکنیم که بگیم آقا ما داریم اعلام وفاداری میکنیم.
نه
ما رأی میدیم، این
بیعت همون رأی در واقع دیگه. یعنی اینجوری اگه بخوایم خیلی راحت تر بخوایم عنوان کنیم که، یعنی اگر رأی داده باشن میشه حالا بیعت کردن به عنوان خلیفه، ولی خب رأی در کار نبوده،
رأی در کار نبوده دیگه. ما میخوام بگیم نه، ما میخوام بگیم که اتفاقا رأی و بیعت یه تفاوت جدی داره، که رأی میشود، رأی میشود مشروعیت بخش برای بعد از این که حالا رأی دادیم اون میشه خلیفه، ولی بیعت یعنی این که اینها اولا به قول معروف بگی این نفر خلیفه شده، میان با او بیعت میکنن. مثالشو بزنم روشن بشه، امیرالمومنین وقتی مردم هجوم میبرن در خانه امیرالمومنین برای خلافت ظاهری بعد از خلافت عثمان، این میشود رأی دادن به امیرالمومنین، همه اومدن جمع شدن که تو خلیفه باش، این میشه رأی. حالا وقتی امیرالمومنین قبل پذیرفتن و شدن خلیفه، حالا افراد میان یک به یک بیعت میکنن، بیعت میشود اعلام وفاداری که حالا ما پای کار شما هستیم و وفاداری به شما داریم. خب ما میبینیم آقا اینجا هیچ کدومش نیست، به زور بیعته، یعنی به زور بیعته، یعنی میخوان بگن اول در واقع اول این خلیفه شده و حالا مردم اومدن دارن بیعت میکنن، در حالی که ما اون اول خلیفه شدن هم نسبت بهش مسئله داریم. و اگرم اینو شما میگید و صحیح بخاری و اهل سنت اینو میگن که بیعت آمدن مردم کردن، این دیگه رأی مردم نیست، انتخابات نیستش که بخواد،
انتصاب خودتو،
انتصاب هستش.
خیر، بسیار عالی، خیلی ممنونم جناب. بله بریم یه کلیپ دیگه، شوخی دیگه در واقع مطرح شده در همین موضوع ببینیم با هم دیگه و برمیگردیم ان شاء الله در خدمتتون خواهیم بود. بفهم
جالب اینجاست بنده به این مسئله اشاره کنم. آخوندهای صفوی میگویند به زور ابوبکر رفت و از مردم بیعت گرفت در سقیفه بنی ساده. علی بود ولی جالب اینجاست که بنده عرض کردم قبل از اینی که ابوبکر باشد سعد ابن عباده بود، یعنی اگر ابوبکر نمی شد قطعا علی نمی بود، اگر ابوبکر هم جانشین نمی شد علی قطعا نبود، برای اینکه نفر مورد انتخاب مردم مدینه سعد ابن عباده بود.
خیلی خوب، بله ولاده فرمودین این شبه رو بشتریم توضیحات جناب استاد عباسی.
خب ببینید یه اعتراف خیلی خوبی کرد اینجا، اونم این که انتخاب مردم مدینه سعد ابن عباده بود. خب اگه انتخاب مردم مدینه سعد ابن عباده بود میذاشید سعد ابن عباده بشه خلیفه دیگه، چرا اصرار کردید که ابوبکر بشه؟ میذاشید سعد ابن عباده بشه دیگه، میگه انتخاب مردم مدینه بود دیگه، پس مردم مدینه رأیشون سعد ابن عباده بوده.
که بله.
خب اگه امیرالمومنین نبوده سعد ابن عباده بوده دیگه، پس ابوبکر چیکار میکنه اینجا؟ یعنی شما یه جایی ادعا میکنید میگه همه اومدن گفتن ابوبکر، یه جایی میگه آقا اصلا بحث از علی نبوده، مردم مدینه انتخابشون سعد ابن عباده بود. سعد ابن عباده هم که تصریح کرد آقای خلیفه دوم که ما ریختیم رو سرش، نذاشتیم، زدیمش، کتکش زدیمش، دعوا کردیم باش، گفتن میکشید سعد ابن عباده رو با این وضعیت، گفتیم آقا بمیره سعد ابن عباده چه اشکالی داره، قتل الله سعد ابن عباده. بنابراین حرف از رأی مردم نزنید شما، حرف از نظر مردم نزنید شما. این نکته. اگر واقعا معتقدید آقا مردم نظرشون سعد ابن عباده بود، چرا شما صبر نکردید که مردم انتخاب کنن؟ شما می اومدید دو نفر خلاصه به قول شما پر رأی مثل ابوبکر سعد ابن عباده رو میگذاشتید، حضرت علی هم که پیغمبر گذاشته بود میذاشتید، شاید مردم رأی خدا رو، نظر خدا رو رد نمی کردن، میذاشتید ببینید مردم چی میگن. این کار هم نکردین، چون میدانید که اگر باشه مردم انتخاب بکنن، این انتخاب نیست، خودت هم اعتراف کردی، اعتراف مردم سعد ابن عباده و رأی مردم سعد ابن عباده و مردم سعد ابن عباده رو دوست داشتن، که حالا ما میخواییم بگیم این نبود، او بین قبیله خودش، بین افراد خودش آمد و به عنوان کاندید بررسی شد و انتخاب شد، نه بین اهل مدینه. لذا میخوام بگم اصلا قاعده من نیست این اتفاق. ببین ما وقتی میگیم امامت الهی، میگیم آقا امامت الهی خدا باید مشخص بکنه، مردم موظفن اذا قضى الله و رسوله و امرا ان یکون لهم الخیره، مردم حق ندارن انتخابی بر خودشون داشته باشن، وقتی خدا و پیغمبر امری بر اونها مشخص میکنه، خدا و پیامبر میدانند چه کسی میتواند به این قرآن عمل کنه، چه کسی میتواند این قرآن در جامعه بست بده، چه کسی میتواند احکام الهی رو اجرا بکنه. خدا و پیامبر مشخص، ما ضابطمون مشخص روشنه، شما بگید ضابطتون چیه در خلافت. اینجا میگن رأی مردم مدینه، بعد خودشون میگن مردم مدینه رأیشون سعد ابن عباده بود، بازم حضرت علی نبود، بعد از ابوبکر میگذرین در عمر کاملا انتصابی میشه، ابوبکر انتخاب میکنه، مردم میرن بهش انتقاد میکنن که چجوری تو برام عمر انتخاب کردی، اینقدر بد اخلاق، اینقدر عنق، اینقدر نمیدونم لنا فلان از فضلن غلیظن، چرا اومدی انتخاب کردی؟ چی جواب پیغمبر رو میدی اگه پیغمبر بگه که چرا عمر انتخاب کردی؟ که دیگه اصلا کلا رأی مردم هیچه، کاملا، یعنی دیگه میگه استعمل تو علیکم عمر بن الخطاب، یعنی کلا رأی مردم
هیچه. مردم جایگاهی نداره.
اینم یه مدل دیگه، اینم یه مدل دیگه، مدل اول یه عده رفتن سقیفه، یه عده دیگه رفتن به اون سقیفه حمله کردن، مجلس رو دست گرفتن، اون کاندیدای اونا و شخص مورد نظر اونا رو هم گرفتن، کتک زدن، در حد کش به اصطلاح رو سرش ریختن، انتخاب کردن، بعدم بردن به زور از مردم بیعت گرفتن. برای نفر دوم همین هم نیستش دیگه، کلا رسما خلیفه اول یه نفر رو مشخص میکنه، گوش به حرف هیچ کس هم نمیده. خب اینا دو مدل. مدل سوم برای خلیفه سوم، کلا خلیفه دوم 6 نفر مشخص میکنه، میگه شما 6 نفر انتخاب کنید، این 6 نفر هم مردم انتخاب نکردن، فقط هم اینا آدم میگن، اینا میگن آقا آدم حسابیا بزرگان قوم نمیدونم فلان، فقط هم اینا آدم حسابیا نبودن، بزرگان نبودن، دیگران هم بودن دیگه، این همه آدم دیگه هم بوده. چرا این 6 نفر؟ چرا 6 نفر نه 7 نفر نباشه 6 نفر باشه؟ چرا 8 نفر نباشه 6 نفر باشه؟ چرا اصلا میخوای رأی گیری بکنی زوج میذاری عددو 6 نفر؟ کدوم شورای 6 نفره هستش؟ باید 7 نفره میبود. نه میگه 6 نفر، اون اگه 3 به 3 شد، اونی که عبدالله ابن عمر، اونی که عبدالرحمن ابن عوف میگه، اونی که عبدالله ابن عمر که اصلا جزء اینا نیست، بیرون اینا هستش گفتش، اگه 4 به 2 شدن دو نفر، اون دو نفر رو بکشید، اگه 5 به 1 شدن اون یه نفر رو بکشید. یعنی الان واقعا کسی جرئت میکنه رأی غیر از رأی اکثریت بده؟ شما تو گفتی باید گردن زده بشن. بعد چرا این 6 نفر دیگران نه؟ این 6 نفر از کجا اومده؟ چرا
آدم یه جوری چیدن اینا رو که
چیده شده بدن. اصلا مردم رأی ندارن اینجا، مردم کوفه چه خبر دارن که الان تو مدینه کی داره میشه خلیفه؟ مردم مدینه چه رفتی داره بهشون؟ چه خبر دارن؟ چطور میتونن نظر بدن؟ مثلا برن در خونه 6 نفر، این 6 نفر رو بلا فاصله گرفتن کردن توی خونه ای، گفتن آقا 3 روز گذشت اینا نگفتن خلیفه کی، 6 تاشونو گردن بزنید. اینا یعنی ترس و هول و بلا داره که زود به نتیجه برسن. مردم هم که با اینا ارتباطی ندارن. این که میگید آقا مردم و رأی مردم و نظر مردم کو؟ چون پایه حرف شما اسمش ظاهرش رأی مردم و نظر مردمه، این ابهام خیلی جدی تره دیگه. خب حالا کو الان؟ کو رأی مردم؟ کو نظر مردم؟ نیست اصلا، خبری نیست از رأی و نظر مردم. بنابراین کاملا با این چیزی که میگه متفاوت هست. و اینجا هم اعتراف هم کرد که خب اصلا رأی مردم هم اگه میخواست باشه سعد بن عباده بود. بازم میگه سعد بن عباده که خب باز دوره ابوبکر در نمیاتش. چرا همین رو نذاشتید مردم بگن کی؟ و حالا که اگه نظرشون سعد بن عباده بزنه، سعد بن عباده بشه. شما میرید چطور میرید برای اینا شروع میکنید استدلال میارید؟ استدلالتون چیه؟ استدلالتون اینه که آقا اینا باید خلیفه از قریش باشد، خب که دیگه نظر مردم نشد. مردم شما انتخاب بکنید ولی خلیفه باید از قریش باشد، از فلان باشد، از بهمان باشد. دستور میدیم به مردم.
دقیقاً. بله بسیار عالی، خیلی خوب. اینم پاسخ و توضیحات دقیق و خیلی واضح و شفاف و متقن و مستدل در واقع در رابطه با این شبهه که مطرح شد. حالا اگه دوست داشتید بیننده های عزیز که باز هم خواستید میتونید به سایت شبکه مراجعه کنید، پاسخ این شبهات و این شبهات مجدد مراجعه. خب بریم شبهه سوم و موضوع سومی که در واقع مطرح شده، کلیپ سوم ببینیم با هم دیگه، برمیگردیم در ادامه شبهه در خدمت شما هستیم. بفرم.
انصار با مهاجرین بحث کردند، نزاع و اختلاف داشتند بر سر این موضوع، استدلال کردند و استدلال مهاجرین رو هم شنیدند و پذیرفتند. علی هم دقیقا همین کارو کرد. اگر در سقیفه حضور نداشت، اگر چند روزی چند وقتی در بیعت کردن تأخیر کرد، استدلال کرد، گفت من تصور اشتباهی مبنی بر بحث خلافت داشتم، اما در این حال تصریح کرد به این که تصور من یک تصور اشتباه بود. متن روایت رو میبینیم، برگرفته از سایت الاسلام و سوال و جواب هست، که عایشه رضی الله عنها میگه که پدرش ابوبکر رضی الله عنها نزد علی ابن ابی طالب رفت بعد از این که او رو فرا خواند. فتشهد علی فقال انا قد عرفنا فضلك و ما اعطاك الله. علی گواهی داد و گفت که ما فضیلت و جایگاه تو رو میدونیم و آنچه که خدا به تو بخشیده، ولم ننفس علیک خیرن ساقه الله الیک، و ما در اون خیر و جایگاهی که خدا به تو بخشیده و تو رو به سمت اون سوق داده و ازش برخوردار کرده، ما خودمون رو رقیب تو نمیدونیم، ولکنک استبتدت علینا بالامر، تو در این باره درباره این امر خلافت، ببینید استدلال علی رضی الله عنه، بر ما استبداد ورزیدی. زبان عربی با زبان فارسی ولو این که اشتراک حرفی و اشتراک کلامی داره، اما کلمات مشترک، الفاظ مشترک، بار معنایی متفاوتی داره. ممنونم اتاق فرمان. که گاه یک کلمه در زبان عربی که در فارسی هم کاربرد داره با همون ریشه بار معنایی اون متفاوت هست. ولکنک استبددت علینا بالامر، این که تو در این امر، در امر خلافت بر ما استبداد ورزیدی، اون بار معنایی منفی که در فارسی هست، اون استبداد و خودکامگی رو، اون معنا رو نداره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم و از همراهی تو. اینم صبح سومی که مطرح شد موضوعی، حالا بیننده از اینکه تازه به جمع شاد ملحق شده، حالا در واقع پایین برنامه هم هست، بحث بس موضوع سخیفه هست که چند تا کلیپ تقدیم شو بیننده عزیز شد. اینم شبهی که در واقع آخرین شبهی شبه می کنم که مطرح شد و پاسخ جناب استاد رو بشنیم.
بله، ببینید، ایشون اومد روایت رو خوند و روایت که در صحیح بخاری بود، بخشش رو من خونده بودم، روایت رو خوند و رسید به اینکه ولکن استبدت علینا بالامر. گفت این استبداد در فارسی و عربی فرق میکنه با هم دیگه، بار معنای منفی نداره. خب شما بگین فرقش چیه؟ استبدت علینا بالامر یعنی شما میگه این به معنای خودکامگی نیست. استبداد فارسی معناش چیه؟ استبداد فارسی معناش همین خودکامگیه، یعنی که یه نفر بدون مشورت و بدون نظر و بدون صحبت با دیگران کار رو به دست میگیره و خودش حاکمیت رو داره، حکومت رو داره. پادشاهی ها رو غالبا میگن استبداد دیگه، میگن بودن استبداد مثلا صغیر، مخصوصا وقتی که اون پادشاهی باشه که مجلس رو تعطیل بکنه، نمیدونم مشورت ها رو تعطیل بکنه، همه رو سرکوب بکنه، بگه فقط نظر من، میشه استبداد.
دیکتاتوری محضی
که آره، دیکتاتوری و استبداد کلا معناش اینه، یعنی بدون توجه به رأی و نظر دیگران و صحبت‌هایی که دارن کسی کاری رو انجام بده. حالا مدلش مدل‌های مختلفی داره. خب در عربی چه معنایی میده؟ در عربی هم همینو دیگه، این فارسی از همون عربی گرفته شده. میگه نه، در عربی معنای منفی نداره. شما نگید مثلا در عربی هم یعنی استبداد. استبداد تعالی نابل ام یعنی که تو با کسی مشورت نکردی، حرف کسی رو نخواستی، با زور نظر خودتو غالب کردی. نظر خودتو غالب کردی این بود که تو جلسه سقیفه بنی ساعده گفتی که پیامبری از قریش بوده، خلافت هم بعد از قریش باشه. چیزی که امیرالمومنین فرمودن که شما به درختی تمسک کردی ولی میوه اونو ضایع کردی. باشه، حرف درست، پیامبری از قریش بوده، خلافت هم بعد از قریش باشه، ولی میوه این کیه؟ قریش، اصل قریش کی؟ اصل قریش بنی هاشم، تیره بنی هاشم، و من میشدم، من اون خلیفه جانشین پیامبر بودم.
بله.
نه مثلا یه نفری از تیم بیاتش و یه تیره دیگه و بخش دیگری بیاد و مثلا خلافت رو به عهده بگیره. خب این حرف رو زد، این شروع میکنم، نه این استبداد. بعد یه نکته ایشون گفتش که آقا ایشون تصریح کرد که من استدلال کردم و استدلال من اشتباه بوده. اینو بیاد به ما نشون بده کجای این روایت چنین چیزی داره، کجای این روایت گفته که من استدلال کردم ولی استدلال من اشتباه بوده، من اشتباه کردم و الان میخوام با شما بیعت بکنم. روایت میگه که آقا پیامبر، این روایت که ما قرار نیست که روایت کل روایتو که قبول داشته باشیم، اون روایت اهل سنته، یه جایی یه چیزی یه مطلبی آورده. اما در این حال این چی میگه؟ میگه آقا حضرت علی علیه السلام بعد از حضرت زهرا سلام الله علیها بیعت نکردن، ولم یکن لبای تلک الاشهر، همه این ماها حضرت علی علیه السلام بیعت نکردن. اگه دوستان اتاق فرمان لطف کنن تصویر رو، ولم یکن لبای تلک الاشهر، بیعت نکردن این ماها. فارسل الی ابوبکر، ای جایی به بعد فرستادن دنبال ابوبکر که بیا، ولا یعتنا احد ما، کسی هم همراه خودت نیار، کراهیتا لمحضر عمر، خاطر اینکه دوست نداشتن اون با عمر مواجه بشن، بعدش میومد ببینن عمر رو، با عمر مواجه بشن. این چیزی که صحیح بخاری نقل کرده، دیگه بعد شیعه که نیست که. بعد عمر گفت ولا ولا لا تدخل علیهم وحدك، عمر گفت نه خیر، نمیشه تنهایی با اینها بری. فقال ابوبکر و ما اسیتهم ان يفعلوا بي ولا لاتین نام، فدخل علیهم. ابوبکر گفتش که یعنی ما اسیتهم ان يفعلوا بي، اتفاقی بر من نمیفته و شما پیگیری نکن. رفت بر او وارد شد بعد این نکاتی که گفته که آقا فلان که حالا ما قبول نداریم این حرفا که آقا گفته باشه، قد عرفنا فضلک و ما اعطاک الله، که واسه تو یه فضلی داری، جایگاهی داری، فلان داری. حرف مهم اینه ولکن که استددت علینا بالامر، تو بر ما استبداد خرج دادی، یعنی بدون مشورت، بدون نظر بقیه اومدی کار انجام دادی، این میشه استبداد، همون استبدادی که تو فارسی هم میگیم. و کنا نرا لقرابتنا من رسول الله نصیبا، ما حقی برای خودمون قائل بودیم چون از نزدیکان پیغمبر بودیم. نرا لقرابتنا من رسول الله نصیبا. خب این عبارتایی که به اصطلاح از اینجا داره و این مسائلی که مطرح کرده و میبینیم آقا این مخالفت حضرت علی علیه السلام، این ماهیان ماهای متمادی شش ماه حضرت بیعت نکرده و بنی هاشم بیعت نکردن و خیلی از افراد بیعت نکردن و این نشون دهنده این اختیار که نه، اینکه آقا آمدن همه آمدن، این آمد و اون آمد و بعد دیگه خود حضرت علی هم نمیدونم خیلی راحت آمد و اینا، نه ببینیم در این ایام چه اتفاقی افتاد که بعد برخی از افراد رفتن. افراد دیدن که آقا حمله به خانه دختر پیغمبر اتفاق میفته، به گیر و به بندها، زدنها، کلی اتفاقات به وجود میاد، تا حالا این ماجرای حکومت و حاکمیت شکل بگیره و نهایتا حتی اون افراد بعد خارج مدینه مثل مالک ابن نویر و اینها هم که در جریان بعضی از این جنگ ها و اینها کشته میشن، این مقابله و مخالفت هستش. چرا برای مردم شما سریع واضح روشن نمیگید که آقا یک جلسه ای شکل گرفت، این جلسه خلاف امر پیغمبر به عنوان صحیفه بنی ساعده و مهاجرین رفتن، انصار رفتن اونجا این جلسه تشکیل دادن، بعد مهاجرین آمدن و بدون رأی و نظر مردم برای خودشون بریدن دوختن. یا باید خدا انتخاب بکنه که ما میگیم امیرالمومنین انتخاب کردن، قدیر واضح شفاف بیان، یا اگرم واقعا میگفتین مردم، واقعا باید میگفتین مردم که ما یک جا میبینیم فقط در جریان این خلافت‌ها رأی مردم مطرح میشد، اونم خلافت امیرالمومنین، خلافت ظاهری امیرالمومنین، که همه مردم بریزن هجوم بیارن در به خانه آقا امیرالمومنین، مهاجر و انصار و مردم دیگه و مردم عادی، هزاران نفر بیان و بگن آقا شما بشین خلیفه و با حضرت بیعت بکنه. یه اینجا فقط رأی و نظر مردم، و الا نه در ماجرای ابوبکر رأی و نظر مردم بوده، نه در ماجرای عمر که اصلا نبوده واسه انتصاب بوده، و نه در ماجرای عثمان که اینا اینقدر میگن آقا شورای 6 نفره، شورای 6 نفره، نمیدونم فلان، که این شورای 6 نفره این منتخب مردم نبودن، منتخب عمر بوده، منتخب خلیفه بوده، منتخب عمر مردم نبوده که مردم بخوان بیان بگن این 6 نفر، و هیچ ملاکی هم برای 6 نفر وجود نداره، نمیتونن آیه بیارن، نه روایتی بیارن که آقا 6 نفر باید بشینن انتخاب بکنن. چرا 60 نفر نه، چرا 12 نفر نه، چرا 13 نفر، چرا عدد زوج عدد فرد نیستش که اوغلایی باشه که بگیم آقا اگه 4 نفر یه چیزی گفتن، 3 نفر یه چیزی گفتن
مشخص بشه
و اینا. این مدلی مثلا آمده و تهدید شدن این افراد به گردن زده شدن و به کنار گذاشته شدن و به قتل و غیره، که این ماجرا بخواد به این شکل پیش بیاد. این یه بخشی از به اصطلاح ماجرای سقیفه و اتفاقی که گفتن، و ضمن این که یک نفر وقتی خودش هیچ به اصطلاح صلاحیتی برای خودش قائل نیست، کتابای فراوان آمده که یکی از اولین در واقع اولین خطبه هایی که بعد از سقیفه شکل میگیره خطبه خونده میشه، در سیره نبویه ابن هشام آمده که خطبت ابوبکر بعد البیعه، که ابوبکر گفت فتکلم و فحمد الله و اثنا علی بالذی هو اهل ثم قال اما بعد ایها الناس فانی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، من بهترین شما نیستم، فان احسنت فعینونی و ان اسات فقومونی، ای کار خوب کردم کمکم کنید، کار بد کردم دعوا کنید، مقابله کنید، نمیدونم برخورد بکنید با من. خب یه نفری که هیچ ویژگی نداره، هیچ ویژگی هم خودش برای خودش قائل نیست، من عهده‌دار امر شما شدم اما ولست بخیرکم، بهترین شما نیستم، چرا باید بشه؟ درست، وقتی که یه نفر بهترین نیست چرا باید بشه؟ و من اشاره کنم اینجا به یک کلامی از مقام معظم رهبری در کتاب همرزمان حسین، 10 گفتار از مقام معظم رهبری در تحلیل مبارزات سیاسی امامان معصوم، این رو خود انتشارات مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی دفتر حفظ و نشر آثار امام خمینی این کتاب رو چاپ کرده، مال صحبت‌های محرم الحرام سال 1351 هجری قمری هست. صفحه 94 این کتاب آورده که امیرالمومنین علیه السلام میرفت در خانه‌ها و مردم را دعوت می‌کرد که با او بیعت کنند و در خانه او بیایند تا او بتواند برود از یک اقلیت رقیب دیگر، چون اصحاب سقیفه اقلیت بودند، از یک اقلیت مستعصر دیگر، که حالا مستعصر هم باز خود پاورقی زده که یعنی ویژه خوار، یعنی اینا اقلیت بودن، از یک اقلیت دیگر بگیره، یک اقلیت پررو و پرمدعا که به حق خودشون قانع نیستن، اقلیتی که نظر اکثریت توده مردم را با نیرنگ و تردستی جلب کرده، حق خود را بگیرد و در رأس جامعه اسلامی قرار بگیرد و آن شغلی را که پیامبر و خدا و قرآن برایش معین کرده است ادامه دهد و جامعه اسلامی را به سوی رشد، به سوی کمال، به سوی همان رایی که پیغمبر سوق میداد بکشد. خب این همین بیان و همین مطلب هستش که اینها نظر مردم رو با نیرنگ، با تردستی، با اتفاقات جور و جوری که رقم زدن، با فشار، با تهدید، با ارعاب در مدینه آمدن گرفتن و نظر خودشون رو غلبه دادن.
بسیار خیلی ممنونم جناب استاد، خیلی استفاده کردیم، خدا خیرتون بده، خیلی ممنونم. و زمان ما پایان رسید، اگر فکر می‌کنم زمان داشتیم شاید دلایل دیگه‌ای و قطعاً بیشتر ساعت میتونستیم در خدمتتون باشیم در رابطه با این موضوع، اما متأسفانه زمان به ما اجازه نمیداد. با این حال خیلی ممنونیم از شما بیننده عزیز که همراه بودید و امیدوارم که برنامه تقدیم شما شد با توجهتون قرار گرفته باشه. هر جلسه ان شاء الله ما هم از خیرتون ان شاء الله فراموش نکنید. در پناه حضرت حق باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دل ها، ای تو درونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.